مستقر هستند در تئاتر شهر و آماده هستند که برنامه زنده تماشاخانه فجر رو تقدیمتون بکنن. شما از انشالله ارتباطمون برقرار بشه. بله متشکرم.
تماشاخانه فجر برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو پاهن. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ با برنامه دیگر از برنامه های تماشاخانه فجر ویژه 42 دوره جشنواره بین المللی تئاتر.
که شما گرامیان شنیدید، خب متاسفانه ارتباطمون با تئاتر شهر، محل استدیوی مستقر در تئاتر شهر که برنامه زنده تماشاخانه فجر تقدیمتون میشد قطع شد. من از شما گرامیان عذرخواه هستم. به مجرد اینکه ارتباطمون برقرار بشه میریم به تئاتر شهر و شرمنده ادامه برنامه تماشاخانه فجر خواهیم بود. بله، مثل این که ارتباطمون برقرار شد. بشنویم تماشاخانه فجر.
طبق روال روزهای گذشته همراه هستیم با همکار خوبم کارشناس برنامه سرکا خانم خاجیان. سلام بر شما، حضرتون بخیر باشه.
خدمت شما و همه همراهان خوب این برنامه. از جهتی داره ساعات پایانی رو جشنواره سپری میکنه و از طرفی ما دلتنگی هامون آغاز شده برای دیدن تئاترهای صحنه خیابانی که در جشنواره حضور داشتن. امیدوارم اتفاقی شکل بگیره، برنامه ریزی انجام بشه و کارهایی رو که نتونستیم ببینیم اجرای عموم برن و ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و به تماشا بنشینیم، چرا که تیه حالا صحبتهایی که از مخاطبین شنیدیم جشنواره جشنواره بسیار خوبی بوده با تنوع بالا. بله. و کارهای متعدد و بخشهای متعدد که همه جذاب و دیدنی بودن.
بله قطعا اگر این کارها به اجرای عموم هم برسن میتونن بازخورد بیشتری داشته باشن و جامعه مخاطب گسترده تری رو با خودشون روبرو کنن و ما بازخوردها رو بیشتر مشاهده بکنیم. حالا امروز که روز آخر هست برای اجراها و فردا هم که نتایج در مراسم اختتامیه و آیین پایانی 42 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که در تالار وحدت برگزار میشه مشخص خواهد شد، ما همچنان در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر.
Thank you.
در این دوره از جشنواره دو بخش به جشنواره اضافه شد خانم خواجه‌یان، که این بخش ها در بخش فراگیر بود، در بخش دانشجویی بود و ما امسال بخش غزه رو هم داشتیم، سه بخش که در واقع
نمایش های تلویزیون
در بله نمایش های تلویزیونی هم بخش جدیدی بود که اضافه شد، مجموعا چهار بخش میشه
و هویت ملی اگر یعنی پنج بخش
موضوعی بود.
آره پنج بخش اضافه
بله.
شده
خدمتتون عرض کنم که ما اگر بخوایم که این بخش ها رو
معمول داشت کارگاه های آموزشی در کنار خودش داشت.
مجدد از شما گرامیان اصخایی میکنم به خاطر قطعی، دعوت میکنم که ادامه یه برنامه رو شنیده باشید.
این جشنواره موضوعاتی رو انتخاب کرده بود که افراد با هر گونه علاقهی که دارن بتونن متمرکز شن بر روی اون علاقه خلاقیت و کارشون رو ارائه بدن. وقتی داریم از بخش دانشجویی صحبت میکنیم، یعنی پرداختن به یک نیروی جوان، خلاق و کارآمد. وقتی به بخش فراگیر اشاره می کنیم، باز یعنی پرداختن به بخشی از مردم که دچار یک معلولیت هستند یا مشکلی هست از جهت جسمی و بعضی از افراد شاید از جهت ذهنی، ولی همه اینها قابلیت اینو دارن که استفاده کنن از قالب تئاتر برای ارائه خود، برای به گوش رساندن مشکلات خود، برای اینکه خودشون رو عرضه کنن و کارکردهای متعددی که این بخش به همراه داره، از جمله بخش درمانی، از جمله بخش پیشگیری حتی، و ما شاهد کارهای بسیار خوبی بودیم. و بخش دیگری که اشاره کردید بخش غزه است که موضوع روز به هر حال جنگ خیر و شر همواره با آدمی بوده، امروز به این شکل خودشو نشون داده و باز در جشنواره تونسته کارهایی رو متناسب با این موضوع بله. عرضه کنه. بنابراین ما هر بخشو که بخوایم بررسی کنیم میبینیم ویژگی‌های خاص خودشو داشته و متناسب با جهان امروز بوده و قابلیت‌هایی که اجرا ما داشتن.
بله، ببینید ما در بخش دانشجویی هم شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم.
بله،
کارهایی بسیار. که با نوآوری و با شور و اشتیاق دانشجویان جوان در این عرصه به روی صحنه رفت. بعد از مدت‌ها بخش دانشجویی و جشنواره دانشجویی
حیاتی دوباره
برگزار شد و جوان‌ترها سعی کردند که در این رقابت بین‌المللی حضور پیدا کنند و بخش هویت ملی که بخشی بود که کارهای خیلی خوبی در اون حضور داشتن، بخش غزم تو که شما اشاره کردی و همینطور بخش فراگیر که استقبال خیلی خوبی از این بخش شد. حتما در فواصل برنامه راجع به محتوای بخش ها و کیفیت این دوره از جشنواره با شما صحبت میکنیم. متشکرم. سراغ همکار خوبم سرکار خانم فراتی و بخش گزارشی امروز رو با هم بشنویم. شما همچنان تماشاخانه فجر رو میشنوید.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه تماشاخانه فجر و ممنونم از شما همکاران محترم که فرصت رو در اختیار من گذاشتین. در مقابل تالار وحدت تهران و در پهنه رودکی هستم، محل نمایش های خیابانی و این بار کنار نویسنده و کارگردان یکی از این نمایش‌های خیابانی، آقای روح‌الله آریس، نویسنده و کارگردان نمایش سروستان که از استان کرمان امسال مهمان 42مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شدند. آقای آریس سلام می‌کنم به شما.
روزتون بخیر، سلام به شما و همکاران عزیز و گرامیتون.
خیلی ممنونم. کمی در مورد نمایشتون توضیح میدین؟
سروستان حکایت انفجارهای تروریستی در ایران هست که منتهی میشه به انفجار تروریستی اخیر در کرمان.
بله.
که تو این انفجارها و این اتفاقات جمع کثیری از هموطنانمون مجروح شدن و خیلی ها به شهادت رسیدن و این سروستان نشان دهنده ایستادگی و مقاومت مردم ایران پس از انفجارهای تروریستی است و در واقع با حرکت و فرم نشون میده که این ایستادگی و مقاومت به چه شکل هست و چگونه ادامه داره و نه تنها بعد از هر کدوم از این اتفاقات روحیه ملت شریف ایران ضعیف نخواهد شد، بلکه اون استوار بودنشون هم بیشتر میشه و به نقل از قول امام راحل که بکشید ما رو ما بیدارتر میشیم.
این که شما نویسنده و کارگردان بودین همزمان برای این نمایش، کار رو برای شما راحت‌تر کرد؟
قطعاً، چون یک ارتباطی بین متن و ساختن اون کار هست. اون کنشی که از متن بیرون میاد باید هم راستا بشه با کسی که میخواد اون کار رو بسازه، باید یک شکل بشه. این که من هم نویسنده بودم هم کارگران که در اکثر پروژه هایی که کار میکنم همین اتفاق هست، این رو یک دست میکنه و به یک هدف میرسونه و به یک سرمنشا و سرمنزل میرسونه. این مثلا
آقای آریس چند تا بازیگر داشت نمایش شما؟
یک اجراگر داشت نمایش من.
آها.
اما تسهیلگرهایی که در کنار این کار بودن در رابطه با بحث فضاسازی کمک میکردن.
چه مدت زمان طول کشید تا این نمایش رو شما اجرایی کردین؟
تقریبا خب ایده این کار از انفجار تروریستی در مشهد مقدس در ذهن من اتفاق افتاد، چون در اون سال من اونجا بودم و از نزدیک شاهد این مسئله و این اتفاق بودم و پس از اون خب مسائل دیگه ای تو کشور اتفاق افتاد و بعد هم باز از نزدیک کرمان بودم و این فضا رو و این فاجعه رو از نزدیک دیدم. بلا فاصله تصمیم گرفتم که اون ایده‌ای که اون سالهای گذشته در ذهنم بود رو تحقق ببخشم. برای همین خیلی سریع عوامل اجرایی جمع شدن، چون ما یک تیم آماده داریم برای کارهای تئاتری که تولید میکنیم و بلا فاصله کار آغاز شد و در اسرع وقت تیم ساخت ما دکور رو آماده کردن و تیم تولید هم برنامه نمایش رو پیش بردن.
در جشنواره امسال این نمایش چند تا اجرا داشت؟
ما 3 تا اجرا رو داریم که 2 تا از اجراها رو تا امروز رفتیم.
بله.
یک اجرا رو در محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم و یک اجرا هم در مقابل تالار وحدت در پهنه رودکی.
تا امروز که میگیم دوستان، امروز سه‌شنبه است که ما داریم با آقای آریس صحبت میکنیم و احتمالاً این گفتگو روز چهارشنبه پخش میشه. یعنی شما یک اجرای دیگه داریم؟
بله بله، ما یک اجرای دیگر رو خواهیم داشت، باز هم در پهنه رودکی در همین محل.
استقبال چطور بود آقای آریس؟
خیلی خوب بود. من اتفاقی که دارم در جشنواره فجر میبینم تحقق اون هدفهایی بوده که همیشه توی ذهن بچه های هنرمند و فعال بوده. این هدفها، این آرمانهایی که تو ذهن ماها بوده و دوست داشتیم تحقق پیدا کنه، دارم هر سال میبینم که بهش نزدیکتر میشیم و داره اتفاقات نو و جدیدی میفته. واقعا جا داره از دبیر محترم جشنواره، از ریاست محترم هنرهای نمایشی و از دبیر محترم بخش خیابانی تشکر ویژه کنم، چون دلسوزانه ساعت‌ها دارن وقت می‌ذارن. ما داریم با اجرای نمایش‌های ما و حضور پرشور هنرمندا در بخش‌های مختلف در کشور در مقاطع مختلف داریم شاهد این میشیم که جشنواره داره به یک سمتی میره که هم کیفیت آثار داره بهتر میشه، هم واقعا اهمیت داده میشه به حضور هنرمندها و این واقعا حاصل ساعت‌ها کار کردن و فکر کردن و تلاش کردن و هماندیشی مسئولای برگزار کننده است. شاید من کارگردان از نزدیک نبینم، ولی همین برنامه‌ای که داره به این خوبی برگزار میشه نشون دهنده این مسئله خواهد بود.
چندمین باری که شما به جشنواره فجر میایید؟
من این بار چهارمی هست که در جشنواره فجر کار میکنم. یک دوره بازیگر یک کاری بودم و در 3 دوره بعد که این دوره هم دوره ای هست که درش حضور دارم به عنوان نویسنده و کارگردان بودم.
ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که در تمام کارهاتون سربلند باشید.
سپاسگزارم، پیروز باشید.
ممنونم.
خیلی متشکرم از همکار خوبم سرکار خانم فراتی. همچنان با شما همراه هستیم. تماشاخانه فجر رو به صورت زنده و مستقیم از سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تقدیم لحظه های شما میکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که قرار هست که درباره کار سندروم بولونیا صحبت بکنیم که در تالار اصلی امروز در دو نوبت ساعت 17 و ساعت 20 به روی صحنه خواهد رفت. خانم عاطفه چتردوز دستیار کارگردان و مدیر روابط عمومی این کار همراه هستند با ما در تماشاخانه پخش. خوش آمدید، دست شما بخیر باشه.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیزتون و تمام دوستداران و اهالی تئاتر در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم از همراهی شما. قرار هست که راجع به این کار صحبت کنیم خانم خاجریان، ببینیم که
بله.
چقدر زحمت کشیدند و حالا قبلا اجرای عموم داشته نداشته، اختصاصی جشنواره بوده، صحبت ها رو
درود بر شما و سپاس. خب خدا قوت، خسته نباشید. اجرا دارید امروز، اونم دو اجرا در بخش بین الملل جشنواره. میدونم تب و تاب زیادی دارید و اجراتون قطعا اجرای خوبی خواهد شد. از اصفهان تشریف آوردید درسته؟
بله، این کار از اصفهان اومده. تمام اعضای تیم به جز بنده از اصفهان هستن و این کار توی اصفهان اجرای صحنه‌ای داشته و امروز هم که اجرای داوریش توی جشنواره فجر هستش.
بسیار عالی. شما دستیار کارگردان هستید، یعنی جزو افرادی که میبایستی همیشه همراه کار بوده باشه، ولی اینطور که فرمودید گویا در اصفهان همراه گروه نبودید، فقط تهران همراه
بله کردید. بله، بنده افتخار اینو داشتم که برای اجرای جشنواره و برای اجراهای تهرانشون که در آینده هست در خدمتشون باشم.
یعنی قراره که انشالله ما شاهد اجرای عمومه اثر باشیم.
قطعاً به زودی.
خب طی صحبتهایی که چند لحظه قبل از آمدن شما با خانم خواجه نصیر بزرگوار داشتیم، از اجرای عموم اجراها داشتیم صحبت میکردیم که چقدر خوبه که این فرصت به افراد داده بشه. به هر حال مدت زیادی زحمت کشیدن و فرصتی بشه در تهران اجرا برن و ما هم که نتونستیم ببینیم چون مشغول پخش برنامه بودیم بتونیم این اثر رو ببینیم. یک خلاصه از کار برای ما بیان میفرمایید؟
بله حتما، من خیلی با این نظر شما موافقم. در واقع عقیده خودم این هستش که اجراها 30 تا، 15 تا، 40 تا واقعا برشون کم هستش به نسبت مخاطبانی که میتونن داشته باشن و کارگردان ما هم بر همین باور هستن. اجرای قبلیشون که اجرای اول شخص مفرد بود، من فکر می‌کنم 210 تا اجرا در ایران و خارج از کشور و شهرهای مختلف ایران داشتن که آخرین اجراشون هم هفته پیش توی تالار حافظ بود و این اجرا هم قطعا همینطور خواهد بود. ما پیش از این توی اصفهان اجرا داشتیم و انشالله بر سال جدید حتما توی تهران هم به روی صحنه خواهد رفتش. درباره خلاصه نمایش، کارگردان خیلی دوست ندارن درباره صحبت
بله،
بشه.
بله حق دارن البته.
بله من خیلی ازتون عذر میخوام چون که قراره اجرای عموم داشته باشن، خیلی دوست ندارن بهش پرداخته بشه، ولی در واقع میتونم بگم که مثل دیگر کارهای آقای نیاز این کار هم جوری هستش که بیننده کاملا میتونه باهاش همزاد پنداری کنه و ارتباط برقرار کنه و هر کسی میتونه خودش رو درون کار پیدا بکنه.
بسیار عالی. از این توضیحاتی که دادید ما به این نکته پی بردیم که این اثر اثری دیدنی است با راز و رمزهای خودش که همراهان رو دعوت میکنیم در اجرای عموم حتما همراه این اجرا باشن. خب شما از اول جشنواره حضور داشتید درسته؟ آثار رو دیدید؟ آثار جشنواره؟
خیر، متاسفانه ما به خاطر اینکه دکور خیلی سنگینی داشتیم و برنامه ریزی هاشو و حالا گروهمون از اصفهان تماما تشریف می آوردن، توی مدت درگیر هماهنگسازی و برنامه ریزی برای اون بودیم و پیش از این هم با همین گروه درگیر اجرای قبلی بودیم. متاسفانه کاری رو نتونستیم ببینیم ولی پیگیری کردیم. خیلی از کارا کارهای دوستانمون هستش و میدونیم که از کیفیت‌های بالایی برخوردار هستن و برشون آرزو موفقیت داریم. ما امیدواریم که همه دست پر از جشنواره برن بیرون.
بله، اصولا کسانی که اجرا دارن، به ویژه کسانی مثل شما که آخرین روز جشنواره اجرا دارن، تمام هم و غمشون اینه که بتونن کار خودشون رو تمام و کمال ارائه بدن با کمترین نقص. اشاره کردید که طراحی صحنه و دکور مفصلی دارید، از صحنه که میتونید برای ما اندک توضیح بفرمایید؟
بله فکر میکنم خیلی مسئله ای نباشه. صحنه ما یک پناهگاه رو نشون میده.
بله.
که ما حیات پناهگاه رو میبینیم و یک چیز خیلی جالبی که داره، چگونگیشو نمیتونم توضیح بدم، ولی از شروع نمایش ما آسمون رو داریم و حرکتش رو میبینیم و حرکت ماه، و پایان نمایش ماه وسط صحنه قرار داره و این رو خیلی درست درآوردن، همطور که شما میتونید کاملا در نظر بگیرید که انگار اون تصاویر واقعی هستن.
از چه امکاناتی بهره گرفتید برای اینکه اون طراحی صحنه‌تون رو کامل کنید؟ نورپردازی، سایه؟
قطعاً نورپردازی، سایه و آقای نیاز از یه چیزی همیشه خیلی استفاده میکنن، یه فنی دارن که توی همه اجراشون خیلی تأثیر گذاره، خیلی ایرانی بخوام بگم، سایه بازی، و کلن با نور و سایه بازی خیلی تصاویر رو با کمترین امکانات میتونن بسازن.
بسیار عالی. سایه بازی خب جزو تکنیک هایی هست که هم جذابیت داره، هم گویاست، هم خلاقانه است و هم ذهنیت تماشاگر رو فعال میکنه که همراه با اون سایه بازی بتونن خودشون هم تصویرهایی رو خلق کنن.
خب اجازه بدین که من این نکته رو اضافه کنم که کارگردان کار آقای نیاز چون خودشون در کار بازی میکنن و الان در اتاق گیریم بودن، نتونستن در این گفتگو شرکت داشته باشن. خیلی متشکرم از شما خانم عاطفه چتردوز، انشاءالله که اجراهای خوب و پر انرژی داشته باشیم، به ویژه اجرای امشبتون که اجرای داوری هست.
بله خیلی متشکرم، ممنون از وقتی که شما گذاشتید.
خدا نباشید،
سپاس از شما.
خدمت شما عرض کنم که کار سندروم بولونیا رو که راجبش صحبت کردیم در تالار اصلی ساعت 17 و 20 در دو نوبت قرار هست که اجرا بشه. آریو برزن قرار هست که از قزوین در تالار چارسو در ساعت 18 و 20 و 30 دقیقه به روی صحنه بره. در تالار قشقایی کار هیدن رو خواهیم دید از تهران که در دو نوبت 16 و 30 دقیقه و 18 و 30 دقیقه اجرا میشه. و در تالار سایه هم امشب همه خواب بودیم از تبریز استان آذربایجان شرقی در ساعت 16 و در ساعت 19 قرار هست که اجرا بشه. این کارها کارهایی است که در مجموعه شهر به روی صحنه میرن. در فواصل برنامه قرار هست که اجراهای سایر تماشاخانه ها را در آخرین روز اجراهای 42 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به شما معرفی کنیم. خیلی متشکریم از حضور و همراهی شما شنوندگان عزیز در برنامه تماشاخانه فجر. خب اجراهای پایانی آخرین مراحل رو دارن طی میکنن خانم خواجه‌یان. گاهی اوقات دوستانی که در گروه های تئاتری در این گونه رویدادهای هنری شرکت میکنن، اگر اجرا اولین اجرا باشه یک سری محاسن و معایبی داره و آخرین اجراها هم ویژگی های خودشو داره. یه مقدار راجع به این اجراها صحبت کنیم، زمانمندی که برای اجراها خب در نظر گرفته میشه. دوستانی که گاهی اوقات میگن خب اون دوستانی که اجراهاشون به روزهای پایانی میرسه فرصت بیشتری دارن برای اینکه تمرین کنن، اجراهای اول با استراب خاصی در واقع همراه هست برای اینکه اولین اجراها هست در این دوره جشنواره، و خب این در واقع ویژگی ها، این استراب ها، استرس ها در گروه های جوانتر که در بخش دانشجویی شرکت میکنن بیشتر رویت میشه، حالتا گروه های حرفه‌ای که در واقع چندین سال این کار رو دارن انجام میدن.
بله، برای یک اجرا همیشه استراب وجود داره.
بله،
چه به صورت
بخشی
عموم.
از
بله، بخشی
اجراست.
از اجرا اون استراب است، ولی که کسی که تجربه داره این استراب رو تبدیل میکنه به یک تجربه دلنشین.
بله،
و ازش مثل یک سکوی پرش استفاده میکنه برای اینکه پر انرژی هم اجرا رو بره. ولی برای بعضی از دوستان این استراب ممکنه تا حدودی فلج کننده باشه و انرژیشون رو بیاره پایین تا بر خودشون مسلط شن و بتونن یک اجرای قوی رو ارائه بدن. در مورد این صحبت‌ها که آره ممکنه روز اول خوب باشه یا بد باشه، همطور که فرمودید هم حسن داره هم عیب. حسنش اینه که گروه اجرایی اولین روز اجرا میره و خیالش راحت میشه و بعد میتونه بشینه به تماشای بقیه آثار.
بله.
از جهت ایراد اینه که هنوز کم و کیف جشنواره به دستشون نرسیده، نمیدونن چگونه از حال و هوای جشنواره و شاید حالا نقصایی داشته باشه که دوست داشته باشن تمرین بیشتر داشته باشن که این فرصت ندارن. به هر حال هر کاری هم عیب داره هم حسن داره در یک زمان مشخص. برای روز پایانی هم همینطور، همین گروهی که الان ما با دستیار کارگردانشون صحبت می‌کردیم، خب متاسفانه نتونسته بودن کارهای دیگر رو ببینن چون در هیجان و تب و تاب آماده سازی بودن. حالا اگر همین اثر اولین روز بود قطعاً به گونه عمل می‌شد که در روز اول همه چیز آماده باشه.
بله.
ولی وقتی زمان هست باز آدم هی سعی می‌کنه که نم نم کار کنه یا سعی کنه به صورت کامل‌تر کار کنه. پس این معضلاتی داره. از جهتی هم خب زمان تمرین بیشتر داشتن. بله. یعنی حسنش هم این میتونه باشه که گروه تونسته زمان بیشتری رو با هم باشه و تمرینش رو ارائه بده. به هر حال این تلخ و شیرینی هایی هست که همراه یک اجرا در یک جشنواره وجود داره و ما به عنوان خانواده تئاتری باید سعی کنیم که از همه اینها، از همه این لحظات به نحو احسن استفاده کنیم و تجربه های خودمون رو ببریم بالا که در دوره های دیگر جشنواره، چه روز اول باشیم، چه روز آخر، چه روزهای میانی، استرابمون کم و آمادگیمون زیاد باشه.
بله، این هم بنا به فرمایش شما از تلخ و شیرین های برگزاری جشنواره است که در ذهن هنرمندان باقی میمونه به ویژه جوانترها. حالا یک نکته دیگه هم خیلی قابل توجه هست، اینکه پیوستگی و فشردگی اجراها در یک بازه زمانی محدود که با در واقع یکی دو تا از عوامل گروه تئاتر هملت که از ارمنستان اومده بودن و این کار رو اجرا کردن که صحبت میکردیم، میگفتن خب ما چندین سالی که داریم به صورت مداوم در دوره های قبلی جشنواره تئاتر شرکت میکنیم ولی انقدر کارها پیوستگی داره و انقدر این بازه زمانی کوتاه و محدوده که ما نمیتونیم خیلی از کارهایی رو که دوست داریم بر روی صحنه در تئاتر ایران ببینیم از نزدیک ببینیم، چون وقتی که میایم درگیر کار اجرایی خودمون هستیم و پس از اجرا هم فرصت کمی باقی میمانه. خب شاید لازم باشه که در استندرکاران جشنواره، حالا بیشتر برای گروه‌های خارجی، حالا ما که در واقع اینجا میتونیم برای اجرای عموم بریم کارها رو ببینیم، برای گروه‌های خارجی شاید کارهایی رو انتخاب کنن، کارهایی که حالا شاخصهای در واقع استانداردی دارن و کارهایی که حرفهایی دارن برای گفتن، که در واقع گروه‌های تئاتر خارجی که سفر می‌کنن برای اجرا در جشنواره این اجراها رو ببینن و بیشتر با تئاتر ایران آشنا بشن.
بله، این برنامه ریزی بسیار مهمه. خب می‌دونیم برنامه ریزی هم دانش می‌خواد هم آگاهی و هم این که یک هنره. توی جشنواره به خاطر اینکه زمان محدوده و به هر حال از استانهای دیگری هم وارد تهران میشن و یک بازه زمانی وجود داره که تمام تونن همه کارو ببینن و نظرشون رو ارائه بدن، ولی اینکه ما بتونیم یه خورده دقیق تر این کارو انجام بدیم به سود دوستان ما که از استانهای دیگر ایران هم میان تهران هست.
بله.
چرا که مثل گروه های خارجی که برای جشنواره میان تهران، این گروه ها هم شاید شرایط آمدن مجدد به تهران و بله. کارهای استانهای دیگر را دیدن نداشته باشن. بنابراین اگر زمان بندی به گونه ای باشه که بتونن گروه ها کارهای همدیگر رو ببینن، چون یک تبادل فرهنگیه، تبادل دانشه.
بله.
این اتفاق خیلی بهتر و دلنشین تر خواهد بود و همه بهره کافی رو خواهند برد، چون الان خود ما حتی بعد از برنامه وقتی میخوایم کارا رو ببینیم میبینیم تداخل ایجاد میشه، باید انتخاب کنیم.
بله.
و از اونجایی که هیچ کدوم از کارا رو ندیدیم نمیدونیم که کدوم رو باید انتخاب کنیم، شانسی میشه تا حدودی.
بله.
و این معضل خب برای بقیه دوستانم هست، برای دوستانی که از کشورهای دیگه هم میان شاید شدیدتر، چون شوق و ذوق اینو دارن که از تئاتر ایران به صورت گسترده مطلع شن. و هم دیگر استانها که وارد تهران میان، چون خودشون هم واقعا کارهای قدرتمندی دارن و دوست دارن کارهای همدیگر رو ببینن، که این فرصت شاید در بعضی مواقع کم دست بیاد.
اشاره کردیم
از معضلات دیگه.
هم برای گروه های استانی، هم برای گروه هایی که در بخش بین الملل شرکت میکنن، این فرصت میتونه فرصت بسیار خوبی باشه. خیلی متشکرم از شما خانم خاجگیان، همچنان شنونده تماشا